أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث در مورد استثناء علیکم السلام معونه شخص از همه اصناف خمس این شد که مقتضی برای استثناء معونه شخص از همه اصناف وجود داره، لکن باید ببینیم آیا در مقابل مانعی هم بر سر راه این ادله هست یا نه. خب ما عمده دلیل بر اقتضا رو ذکر کردیم. یه اشکالی رو بعضی از دوستان مطرح کردن که محصل این اشکال این بود که اون مقدمه دوم مبنی بر اقتضای اطلاق ادله خمس بعد المعونه این نیست که معونه شخص از همه اصناف خمس استثناء بشه. خب میخواید خودتون شما اشکال رو مطرح بفرمایید که این رو من پاسخش رو عرض بکنم، چون اون روز فرمودید من موکول کردم به جلسه بعد، گفتم اون اشکالی که شما میگید به اون به اصطلاح مطلبی که ما در رابطه با دلیل دوم گفتیم ارتباط نداره، یه اشکال کلیه. اشکالتون رو خودتون بفرمایید تا من توضیحش رو بدم. اینو من قبلا پاسخشو دادم. ببینید در ضمن من حالا بخواستم دقیقا شما به نظرم اشکالتون اون روز یه جور دیگه مطرح کردین. اشکالتون این بود که اگر اشتباه نکنم اشکالتون این بود که این اطلاق نداره چون در مورد سایر اصناف خمس مثل معدن و کنز و اونها به خصوص معونه تحصیل استثناء شده. اینجوری فرمودید شما؟ نه، دو تا بحثه. ببینید یه وقت شما در اصل اطلاق الخمس و بعد المعونه اشکال میکنید، یا میگید این شامل معونه تحصیل نمیشه، یا میگید شامل معونه شخص نمیشه. بالاخره این معونه اینجا یه معنایی داره دیگه، یا از سه حال خارج نیست، یا باید مطلق باشه الخمس و بعد المعونه هم معونه تحصیل را شامل بشه هم معونه شخص را. یا باید بگید مقصود از معونه فقط معونه تحصیله، و احتمال سوم این که بگید مقصود از معونه فقط معونه شخصه. از این سه حال خارج نیست. خب ما اگر خاطرتون باشه اول بحث از مقام چهارم که بحث از استثناء معونه بود گفتیم ما در دو جهت اینجا بحث میکنیم، یکی در استثناء معونه تحصیل، یکی در استثناء معونه شخص. در هر دو جهت محل بحث یک دلیل ما اخذ به اطلاق الخمسو بعد المعونه بود. گفتیم الخمسو بعد المعونه اطلاق داره، شامل هر دو میشه، لذا ما هم استثناء معونه تحصیل را و هم استثناء معونه شخص را از این ادله استفاده کردیم. هرچند در بعضی از روایات گفتیم این به نوعی با قرائنی که در روایات هست چه بسا ظهور در معونه شخص داشته باشه. بعضی از بزرگان به طور کلی شمول المعونه را نسبت به معونه شخص انکار کردند. دقت فرمودید؟ این اشکالی که شما می‌فرمایید که معونه نمیتونه مطلق باشه چون معونه تحصیل ماهیتاً متفاوته با معونه شخص، ما این اشکال رو مطرح کردیم جواب دادیم. اصل اشکال این بود که اینها دو مصداق برای یک حقیقت نیستن. تا ما بخوایم اینها رو تحت یک عنوان قرار بدیم، بله تشابه ظاهری در عنوان دارند چون به هر دو عنوان معونه اطلاق میشه، ولی معونه تحصیل یه ماهیت داره، معونه شخص ماهیت دیگه ای داره. خب ما اینو رد کردیم.
از ولی که با توجه به روایات هر باب که مثلا روایت در باب قوس مانه در باب معدن اومده در همون باب انقوس و بعد معونه داشتیم.
نه اونا اینجوری نبود. ببینید من همین تو ذهنم بود این سوال شما مطرح کردید که ما در هر یک از اون روایات این رو داریم که مثلا معونه تحصیل کسر بشه. اولا الخمس و بعد المعونه این مطلقه، روایات شو همه رو دیدیم، اونایی که درش این تعبیر آمده بود الخمس و بعد المعونه همه رو ما بیان کردیم. با این تعبیر به خصوص در باب معدن و کنز و قوس و اینها نداریم. ما یه دونه روایت در باب معدن داشتیم، ما آلجتهو به مالک، یادتون هست؟ بعد بله تعبیرش این بود که مثلا چیزی مسخفن الخمس، فقط در باب معدن یه دونه داشتیم، والا ما تو روایت به اصطلاح روایات باب معدن و اینا یا کنز یا قوس اگر هم چیزی اشاره شده که کمتر اصلا این مطرح شده، به خصوص تعبیرات خاص خودشو داره. با تعبیر الخمس و بعد المعونه اونجا ما نداریم. مواردی که این تعبیر یعنی المعونه به قول مطلق آمده همین چند تا روایتی بود که ما عرض کردیم، اما اینکه تو تک تک اون ابواب ما دلیل داشته باشیم بر استثناء معونه تحصیل، یه نمونهش همون معالجتهو به مالک بود، یه مورد یکی دو مورد دیگه هم بود. اینجور نبوده که به خصوص در همه اونها روایت وارد شده باشه مبنی بر استثناء مهونه تحصیل. این اولا. بعد خب حالا ما میخوایم مهونه تحصیل را کسب کنیم، استثناء کنیم، نه فقط اینجا، در همه جا. گفتیم غیر از روایات عمده دلیل عدم صدق فائده است. ادله‌ای که مأونه تحصیل رو کسر میکنه این رو ما بیان کردیم. خب حالا پس این که میفرمایید شما تو روایات سایر اصناف خمس ما در همه این حکم رو داریم و روایات بیان کردن که مأونه تحصیل به طور کلی استثناء در اونها استثناء میشه، این چنین نیست. عمدتا این اطلاقاته، الخمس بعد المعونه. حالا یکی صحیحه بزنتی بود، یکی صحیحه علی ابن مهزیار ان محمد ابن الحسن الاشعری بود، عرض به حضور شما، یکی هم روایت دیگری از علی ابن مهزیار از ابن شجاع نیشابوری که اون مربوط به زراعت و اینها بود. خب شما بفرمایید چه مانعی از شمول اطلاق الخمس و بعد المعونه نسبت به معونه شخص وجود داره؟ ما به اطلاقش عکس کردیم، به اون شبهات هم پاسخ دادیم، اینو قبلا ثابت کردیم که اطلاق الخمس و بعد المعونه شامل معونه شخص هم میشه. اگر ما این مسئله رو در این مقام به عنوان یکی از مقدمات دلیل قرار دادیم، برای اینه که قبلا این رو ثابت کردیم و اینجا به عنوان یک اصل موضوع، اصلی که مفروغ عنه، بهش استناد کردیم. اگر شما اشکال دارید به اون بحث گذشته اشکال دارید، خب بفرمایید به چه دلیل. ولی اگر مفروغ عن شد، اگر اصل اطلاق الخمس و بعد المعونه و شمولش نسبت به معونه شخص ثابت شد، وقت آیا این دلیل که متعلق من المقدمتین است بازم اشکال داره؟ یعنی دقیقا برای ما معلوم کنید که اشکال شما به اصل اطلاق الخمس و بعد المعونه و شمولش نسبت به معونه شخصه، که این مربوط به بحث گذشته است، بحثش رو مفصل کردیم. اگه اشکال تازه‌ای دارید بفرمایید، ما بالاخره بررسی بکنیم. اگر ولی اگر اون مسئله رو پذیرفتید، آیا با فرض پذیرش اطلاق الخمس و بعد المعونه باز اینجا به این دلیلی که ما استدلال کردیم مبنی بر عرض به حضور شما اقتضاء این دلیل برای استثناء معونه شخص از همه اصناف خمس، اگه در این جهت اشکال دارید اینم بفرمایید، یعنی دقیقا معلوم بشه اون به اصطلاح فرودگاه اشکال شما و اون محلی که شما میخواید اشکال بکنید کجاست. نه هم خواهم ببینید دقیقا، حداقل منم که این دارم شروح مختلف مطرح میکنم برای اینکه کمک بکنم به شما، برای اینکه این شبهه برطرف بشه. دقیقا خودتون تنبه پیدا بکنید که اشکال شما به کدوم نقطه است. آیا به اصل اطلاق که مربوط به بحث گذشته است اشکال دارید، یا از استفاده اونی که قبلا ثابت شده و شما قبول دارید در این مقام، کدومش اشکال؟ آه پس این اشکال به بحث گذشته مربوط میشه.
یه موردش همین که همین بحث موضوع خمس، وقتی موضوع خمس فایده شد، این معونه تحصیل اصلا مجزایی از این فایده شد، چون اصلا فایده شکل نگرفت. چون خواهیم این رو حساب کنیم و بخواهیم که تفاوتی.
حالا خیلی خوب، اینم یه دلیله. چه اشکالی داره؟ ببینید درسته، ما میگیم با بودن این صدق عنوان فائده نمی کنه. اتفاقا شما اینجوری که دارید میگید این مؤید این معناست که این معونه باید معونه شخص باشه. دقت میکنید؟ یعنی این میتونه مؤید و مشعر به این معنا باشه. وقتی معونه تحصیل استثناء نشده باشد، هنوز صدق عنوان فائده نمی کنه و خمسم به فائده تعلق میگیره، پس معلوم میشه این معونهی که اینجا میگن حداقل اشعار داره به معونه شخص. این که بیشتر تقویت سخن ما میشه، که من اون روزم عرض کردم چه ما قائل به از اون سه احتمالی که گفتم، چه بگیم المعونه اطلاق داره، هم معونه تحصیل رو در بر میگیره هم معونه شخص، چه بگیم المعونه ظهور در معونه شخص داره، در هر دو حالت لطمه نه تنها این ما میتونیم استدلال کنیم، تنها در یه صورت نمیتونیم استدلال کنیم، و اون این که بگیم الخمس و بعد المعونه به معنای الخمس و بعد معونت تحصیله، تنها در این صورت نمیتونیم. خب شما بفرمایید به چه دلیل الخمس و بعد المعونه ظهور در معونه تحصیل داشته باشه. گفتیم بعضی هم گفتن از جمله مرحوم آقای فاضل، ایشون معتقد این روایات اصلا ظهور در معونه شخص نداره. خب ما اینو رد کردیم. بفرمایید به چه دلیل این المعونه مقصود فقط معونه تحصیل باشه. خب شما هم که اینو از کل حرفاتون این بر نمیاد، اصلا خیلی خوب تفاوت این دوتا. خیلی خوب، پس یه احتمال شما میخواید بگید اطلاق نداره، درسته؟ الخمس بعد المعونه میخواید بگید المعونه اطلاق نداره. میمونه اون دو حال، یا باید معونه تحصیل باشه یا معونه شخص. خب به نظر شما کدوم یکی از این دو احتمال اولاست؟ شما فرمودید
اصلا دیگه هم هست از اون طرف که ادله این معونه رو که آوردن حالا خیبر امتنامه، در حال معونه یه شخص امتنام بودنش لحاظ میشه و در حال معونه تحصیل دیگه امتنام بودن.
اصلا اونو شما که ببینید گفتید اونو قبول ندارید دیگه، اطلاق رو قبول ندارید. حالا در مقام امتنان، یعنی در مقام امتنان منظور چیه؟
معونه این فایده
حساب
میشه، ولی
معونه
رو
کسب
کردیم.
خیلی خوب، حالا برفرض
امتنانیه برای اون مکلف.
خب یعنی میخواید
معونه تحصیل اصلا موجود شک
نگرفته. خیلی خوب، حالا من سوالم از شما اینه، میفرمایید برای در مقام امتنان، این امتنان فقط در خصوص ربح کسبه؟ پس ثبت استثناء مقتضیشو داریم میگیم، حالا مانع رو باید بعد بررسی کنیم. پس اگر برفرض برای در مقام امتنانم باشه، یعنی امتنانن خدا لطف کرده منت گذاشته گفته فایده است، از این فایده زندگیتونم اداره بکنید، اگه اضافه اومد یک پنجمشو بدید. خب معنای امتنان اینه، و شما میفرمایید این الخمس بعد المعونه که بعد در مقام امتنان وارد شده، یا اصلا استثناء معونه شخص، این مربوط به همه اصناف خمسه. پس باز به ما نهنفی لطمه نمیزنه. بله، یعنی در واقع ثابت میشه مقتضی برای این که ما معونه شخص را از همه اصناف خمس استثناء بکنیم هست، چه در معدن، چه در کنز، چه در قوس، چه در ارباح مکاسب، چه در سایر اصناف خمس. درست شد؟ خیلی خوب، من فکر کنم تو نتیجه میخوای اشکال بگیری که چون بحث اون روز مطرح شد دیگه، حالا امیدوارم شبهه برطرف شده باشه. و کیفکان این که با این ادله ثابت شد معونه شخص مقتضی برای استثناء معونه شخص در همه اصناف خمس حتی معدن و کنز و قوس وجود داره، لکن در مقابل به اموری تمسک شده برای منع از این اقتضا. یعنی که نه، حالا فی الجمله پذیرفته شده که مقتضی هست اما در برابرش مانه، لذا نتیجه میخوان بگیرن که معونه شخص در همه اصناف خمس استثناء نمیشه، در معدن، کنز، قوس. مشهورم همینو میگن. حالا ببینیم ادله‌ای که برای منع از مقتضی برای استثناء معونه شخص در همه اصناف اقامه شده چیه؟ چند دلیل یا چند مانع ذکر شده. دلیل اول ادله ایست که دلالت میکنه بر وجود خمس در خصوص معدن و کنز و قوس و غنیمت. حالا چطور این ادله مانعیت داره؟ قبلا روایاتی رو نقل کردیم که دلالت میکرد بر این که خمس در این موارد ثابت. بعضی روایات دلالت میکنه بر وجود خمس در این چهار مورد، حالا یا با هم دیگه یا تک تک، در معدن، در کنز، در قوس، در غنیمت. خب ظاهر این اخبار اینه که خمس در این موارد ثابت، این بحثی نداره، لکن وقتی ادله استثناء معونه وارد شد مثل الخمس و بعد المعونه، درسته این استثناء از مطلق فائده است، لکن انصراف پیدا کرده به اون مواردی که خمس در اونها به عنوان فائده ثابت است، نه مواردی که خمس در اونها به عنوان کنز یا معدن یا قوس ثابت شده. ولذا نمیتونیم بگیم معونه شخص در خصوص این موارد هم استثناء میشه. به عبارت دیگر ظاهر الخمس و بعد المعونه، مخصوصا با ملاحظه بعضی روایات که درش سوال شده اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر و اعلا جمیع الضروب انواع الضروب، آیا خمس در همه اون چیزی که شخص استفاده میکنه ثابته؟ امام پاسخ دادن الخمس و بعد المعونه. خب این الخمس و بعد المعونه مطلقه، ولی این در واقع در صدد استثناء معونه است، لکن نه در همه اصناف خمس، نه در همه موارد، بلکه استثناست از کل ما ثبت فیه الخمس به عنوان الفائده. مثل همین روایت اعلا جمیع ما یستفید الرجل، دیگه شامل کنز و معدن و قوس نمیشه. چرا؟ چون در اونها خمس به خصوص عنوانها ثابت شده، نه به عنوان الفائده، هرچند ممکنه فائده هم باشن. یعنی که انه حساب اینها از هم جداست. الخمس و بعد المعونه اطلاق داره، معونه رو داره از همه اصناف ظاهرن استثناء میکنه معونه شخص را، ولی از این عناوین خاص انصراف داره. لذا معونه شخص در این عناوین خاص استثناء نمیشه، با این دلیل استثناء نمیشه. این یک دلیل. چی فرمودید؟
در معدل و
کنز
و قوسی
چی نداره؟ در اون نصاب مجرده، در اونش
بحثی
نیست. اون که ببینید معونه تحصیل که اصلا بحثش ما کاری به اون نداریم الان. الان بحث از استثناء معونه شخص از همه اصناف حتی معدن و کنز و قوسه. بخواهم ببینیم آیا معونه شخص از اینا هم استثناء میشه یا نه. خب این دلیل در مقام بیان این مطلبه که استثناء نمیشه. چرا؟ چون الخمس و بعد المعونه درست اطلاق داره و از مطلق فائده استثناء شده، ولی مطلق فائده اینجا مستثنامه نیست، بلکه چیه؟ این که ما یستفید الرجل من قلیل او کثیر، یعنی ما یستفید الرجل من غیر المعدن والکنز والقوس، همه فوائد مقصود نیست، بلکه فوائد غیر معدنی، غیر قوسی، غیر کنزی مد نظره. این اطلاق انصراف پیدا کرده به فوائد به اصطلاح غیر اینها، یا به عبارت دیگر که انه عناوینی که خمس درشون ثابته چند عنوانه، یکی معدن، یکی کنز، یکی قوس، یکی غنیمت، یکی فائده. فائده شامل اونا نیست، در عرض اونهاست. دقیق فرمودی. لذا استثناء از عنوان فائده شده، نه از عناوینی که نام بردی. هرچند خمس در اونام ثابته، هرچند هم اونا فائده هستند، ولی به عنوان فائده مورد نظر نیستن، به عنوان المعدن و به عنوان خودشون مد نظرن. پس انصراف داره. لذا معونه شخص در این موارد ثابت نیست. بله در غیر معدن و کنز و قوس و اینها ثابت. حالا این اصل ادعایی که کردن اینجا، این دلیل به نظر ما تمام نیست. اولا اصل این سخن ممنوعه. خب انصراف احتیاج به سبب و منشأ داره. به چه دلیل اینجا ادعا می شود استثناء معونه منصرف است الا ما لم یثبت الخمس فیه به عنوان الکنز او المعدن او القوس؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل شما میگید استثناء معونه از عناوینی که از عنوان فائده است، نه عنوان معدن و کنز و امثال اینا؟ یعنی شما دارید میگید استثناء معونه سنه از مطلق فائده انصراف پیدا کرده الا ما ثبت فیه الخمس به عنوان الفائده. به چه دلیل؟ این اولا. ثانیا ما برفرض این انصراف رو هم بپذیریم، بگیم این انصراف داره به ما لم یثبت الخمس فیه به عنوان الکنز اول معدن. به توجه فرمایید. سلمنا. ولی این یک تالی فاسد داره. لازمش این است که در این صورت معونه تحصیل هم دیگه استثناء نشه، چون الخمس و بعد المعونه طبق اونچه که ما گفتیم اطلاق داره، هم معونه تحصیل رو در بر میگیره هم معونه شخص رو. اگر قرار باشه الخمس و بعد المعونه انصراف پیدا کند به اون چیزهایی که خمس درش به عنوان فائده ثابت شده، دیگه در این جهت فرقی بین معونه تحصیل و معونه شخص نیست. لذا معونه تحصیل هم دیگه نباید استثناء بشه. یعنی حداقل به این دلیل دیگه نمیشه تمسک کرد برای استثناء معونه شخص از ببخشید برای استثناء معونه تحصیل از معدن و کنز و قوس. نعم بله ممکنه کسی ادعا کند معونه تحصیل از اینجا خارجه، به دلیل این که در خود ادله‌ای که خمس را برای این عناوین ثابت کرده، یعنی برای معدن و کنز و قوس، در خود اون ادله معونه تحصیل استثناء شده. یعنی به عبارت دیگه برای استثناء معونه تحصیل از معدن و کنز و قوس به دلیل الخمس و بعد المعونه استناد نکنه، بره سراغ یه دلیل دیگر. در حالی که ما میبینیم کثیری از بزرگان به خصوص همین دلیل الخمس و بعد المعونه استناد کردن تا اثبات کنن معونه تحصیل از معدن و کنز و امثال اینها خارجه. پس اشکال دوم این شد، ما برفرض انصراف را بپذیریم ولی یه تالی فاسدی داره که نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، و اون تالی فاسد اینه که بر این اساس نتیجه این است که به طور کلی معونه تحصیل هم از این عناوین استثناء نشه و این باطل قطعا. و اگرم کسی بگه استثناء می شود معونه تحصیل از اون عناوین، ولی نه به این دلیل بلکه به ادله دیگر، میگیم کثیری از بزرگان به خصوص این دلیل استناد کردن برای استثناء معونه تحصیل در معدن و کنز و قوس. پس دلیل اول نتوانست در برابر اقتضاء ثبوت استثناء معونه شخص در جمیع اصناف خمس مانع و رادعی ایجاد کنه. حالا چند تا دلیل دیگر هست که اون دلیل ها رو انشاءالله باید بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.